این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خب ببینیم مسئله ای رو که من میخواستم امروز صحبت بکنم با توجه به این که یکی از این کارگاه‌های آموزشی باستانشناسی هست، یه مسئله خیلی پیش پا افتاده ایه که ما تو باستانشناسی تمام میشه گفت به صورت روزمره باهاش سر و کار داریم، ولی خب مثل تمام رشته‌های علمی بهتره که یک دید دقیق‌تر و علمی‌تری داشته باشیم و یه مقدار اگر ابهاماتی وجود داره اون ابهامات رفع بشه و شفافتر و سلیس‌تر این مسئله مطرح بشه طبیعتاً بهتره. چون یکی از خصوصیات علم اینه که چیه؟ باید مفاهیمی که ازش استفاده میشه سلیس و روان و بدون ابهام باشن. حالا ما تو باستانشناسی مشکلی که داریم مثل خیلی رشته‌های دیگه اینه که خیلی از مفاهیمی که به کار می‌بریم، خیلی از اصطلاحاتی که به کار می‌بریم به اندازه علوم دقیقه یا علوم سخت مثلا فیزیک، شیمی، ریاضیات و اینها معنا و مفهومش کاملا برای همه روشن نیست. من یه مثال خیلی پیش پا افتاده میزنم براتون، اینه که شما فرق نمیکنه اگه برید توی کنفرانس علمی شرکت بکنید در یک کشوری مثلا بگیم به فرض مثلا برزیل و اونجا مثلا یک نشستی در مورد شیمی، شما اگه مثلا یک اصطلاحی به نام سوسپانسیون رو به کار ببرید تمام کسایی که نشستن اونجا فرقی نمیکنه، اهل برزیل، اهل ایران، ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، همه اینا میدونن سوسپانسیون چیه. ولی چیه؟ متاسفانه در باستانشناسی اینطوری نیست. ممکنه که ما خیلی اصطلاحات رو به کار ببریم که برای افراد دیگه نه تنها در کشورهای دیگه بلکه در همین ایران خودمون مفاهیم مختلفی داشته باشه. یکی از کارهایی که ما باید در باستانشناسی انجام بدیم به عنوان علم و علمی تر کردن باستانشناسی اینه که چی؟ این ابهامات رو در اصطلاحاتی که به کار میبریم، یعنی یه حالت ابهام زدایی از اصطلاح شناسی باید انجام بشه، که خب یه مقدار این کاریه که من و همکار عزیزم آقای دکتر ملک‌زاده اینجا و گروه دیگه که نیستن اینجا، آقای دکتر ملاسالی، آقای دکتر خطیب شهیدی، آقای مهندس فرهنگی و آقای چگینی عزیز، همینه که ابهام زدایی بکنیم از اصطلاحات و معادله‌هایی برای اصطلاحات مختلف در باستانشناسی به کار ببریم که اینا به مرور زمان خب طبیعتاً هم در عرض یه هفته، دو هفته، یه ماه، یه سال نمیشه، بلکه چند سال طول میکشه تا نسل جدیدی که میاد بالا با این اصطلاحات آشنا بشه. حالا تلاش من اینه که با یه تیر دو نشون بزنم، یکی این که یک سری مراحلی رو که ما در از یافته تا نظریه طی می‌کنیم مثلا می‌بینیم اینها چی هستن و بعدش هم که چیه، تا حد امکان اینها رو ابهام زدایی بکنیم و به یک نتیجه برسیم که هممون تقریبا به اتفاق برسیم بهش. ببینید این مسئله ای که خب تو باستانشناسی طبیعتاً هدف قایی ما اینه که بتونیم به یک سری نظریات برسیم. منظور ما از نظریات چیه در باستانشناسی؟ اصلا نظریه یعنی چی تو باستانشناسی؟ خیلی به زبون ساده ما بخواییم اینو مطرح بکنیم، ما اصلا با نظریه نمیدونم تطور داروین یا نظریه نسبیت اینشتین یا همچه چیزهای پیچیده و کلانی که برد علمیشون یک وسعت زیادی رو در نظر میگیره با اینا کاری نداریم. همین در باستان شناسی وقتی شما صحبت میکنید و میگین آقا من نظریم اینه، اینه که در واقع شما میخواین یک توضیحی در مورد یک پدیده علمی در باستان شناسی که اتفاق افتاده و شما یک سری مداری که به دست آوردین میخواین اینو توضیح بدین، بگیم که به نظر من این به این شکل رخ داده. این دقیقاً چیه؟ همون چیزیه که توی اصطلاحات خارجی هم به نام مدل به کار میبرن. یعنی اینکه شما بخونید اگر در متون خارجی میبینید که مثلا میگن آقا یک مدل در مورد فلان موضوع، همون چیزیه که ما تو فارسی بهش میگیم چی؟ میگیم یک نظریه یا یک توضیح. که این چیه؟ باز دوباره اگه بخوایم انگلیسیش رو نگاه کنیم همون چیزیه که به نام تئوری مطرح میشه. بنابراین همین الان مسئله که مشخص میشه باید بریم که این چهار تا کلمه ای که ما به کار بردیم یعنی چی؟ نظریه، توضیح، تئوری و مدل. اینا در واقع از نظر مفهوم در باستان شناسی و خیلی از علوم دیگه یکی هستن. حالا ما میخواییم ببینیم که از کجا به این چیا میرسیم، به این نظریه ها یا توضیحات میرسیم در مورد پدیده هایی که در گذشته رخ داده و در بینش من براتون توضیح میدم، یعنی سعی میکنم توضیح بدم که چرا باستانشناسی و بقیه علوم یک تفاوت های بنیادین داره در اینکه چطوری نظریاتش رو مطرح میکنه و ساختار نظریاتش چیه. منتها برای این کار بذاریم بریم از اول قسمت اول شروع بکنم. ببینید نخستین و پیش پا افتاده ترین مفهومی که ما تو باستان شناسی باهاش سر و کار داریم یه چیزی به نام یافته. من اینجا انگلیسی‌هاش هم میگم که به هر حال شما تمام میشه گفت همتون دیگه با متون انگلیسی هم سر و کار دارین که اگه باشون برخوردین بدونین که آقا این یه چیز عجیب غریبی نیست، این یه چیزیه که توی متون انگلیسی هم هست. این یافته یا فایند پیش پا افتاده ترین چیزیه که ما سر و کار داریم. یعنی ما موقعی که میریم کار باستان شناسی انجام میدیم شروع میکنیم به گردآوری این موادی که باهاشون سر و کار داریم، حالا میخواد بررسی میدانی باشه، میخواد کاوش باشه، با نخستین ترین چیزی که سر و کار داریم یافته است. خب حالا ببینید از همینجا متاسفانه مشکل ما شروع میشه، به خاطر اینکه شما خیلی از همکارهای ما رو دیدین که موقعی که صحبت میشه ازتون سوال میکنن میگن آقا داده های حفاری چیه؟ من خودم دفعه اول دوم که اینو شنیدم درست متوجه داده های حفاری چیه، منظورتون چیه؟ او آره دوی چی پیدا کردی تو باستان شناسی؟ تو رفتین حفاری کردین چی پیدا کرد؟ من میگم خب آخه این که داده نمیشه که، این میشه یافته. چون چیه؟ حالا میگه خوده که برین جلوتر شما طبق اون تعاریف استانداردی که در مورد داده داریم، داده یه سری عدد و رقمه. خب شما تو حفاریتون تو بررسیتون داده پیدا نمی کنید، یافته پیدا می کنید. خب و این یافته مترادف با چیه؟ ساخته ها. خب یعنی چی؟ همون چیزی که اینم باید اشاره بکنم که ببینید بعضی اصطلاحات بعضی کلمات هستن که توی باستان شناسی ما چندین بار در معانی مختلف اینا رو به کار میبریم. اینجا مثلا موقعی که ما میگیم ساخته یه کلمه رو به کار میبریم به نام فکت. خب که حالا شما میبینید که از همین کلمه فکت ما چند بار به شکل‌های مختلف هم استفاده می‌کنیم، منتها هر جا برای خودش یک معنی خودشو داره. بنابراین این یافته‌ها یا فایند‌ها شامل انواع اقسام چیا میشن؟ ساخته‌ها میشن یا همون فکت‌ها. که اولین بار کسی که اومد اینا رو شروع کرد به تفکیک کردن و روشن کردن که این فکت ها با هم دیگه فرق میکنن، همین آقای خدا بیامرز بیلفورد بود که توی اولین مقاله جدی که نوشت 1962 باستان شناسی به مسابه انسان شناسی، اومد این مسئله رو روشن بکنه که آقا توی اون باستان شناسی یکی از همون موقعی که شما شد که حتما خیلی شنیدین که آقا یکی از مشکلاتی که بین باستان شناسی نو و باستان شناسی سنتی یا باستان شناسی تاریخ فرهنگی وجود داشت این بود که باستان شناسی تاریخ فرهنگی اصطلاحات رو خیلی بی سلیقه به کار می برد و چیه باستان شناسی نو سعی کرد که یواشه باش حداقل یه نظم و ترتیبی به اینها بده و از جمله کارهایی که آقای بیلفورد انجام داد این ساخته ها یا اشیا یا یافته هایی که ما توی باستان شناسی پیدا میکنیم تو کاوش یا تو بررسی این همشون یکی نیستن، بلکه چیه خودشون انواع اقسام چی فکت ها یا ساخته ها یا یافته ها تشکیل میشن که اون موقع 1962 اومد 5 تا از اینا رو مطرح کرد و توضیح داد، گفت آقا اینا هستن که به مرور زمان منتها باستانشناسا دیدن که خب آقا واقعا بعضی از اینا رو میشه با هم دیگه ادغام کرد به خاطر اینکه یکی از خصوصیات علم هم اینه که آقا تا حد امکان باید ساده باشه، یعنی شما نباید بیش از اون چیزی که لازمه شلوغش بکنی. بنابراین به مرور زمان شما دیدید که چی شد، یواش یواش اون پنجتایی که بیلفورد ابتدا در سال 1962 مطرح شد و الان که ما صحبت میکنیم همون موقع هم دو سه سال بعدش این کاهش بده کرد کاهش بده کرد کمتر شد کمتر شد تا اومد شد مثلا چی به حد دو تا یا سه تا که من این دو تا یا سه تا رو براتون سعی میکنم توضیح بدم. ببینید اولین اینها چیه؟ دست ساخته است یا همون چیزی که به انگلیسی بهش میگن آرتیفکت. خب یعنی این یک کلمه خیلی رایجه، شما تقریبا میشه گفت هر مقاله یا کتاب باستان شناسی رو باز بکنید تبرقی بکنید تو هر صفحهش حداقل چیه 10 دفعه اشاره کرده آرتیفکت آرتیفکت آرتیفکت. حالا این اگر به انگلیسی انگلیسی بخواهیم چیز کنی A-R-T-E-F-A-C-T، اگر به انگلیسی آمریکایی بخواهیم بنویسین A-R-T-I-F-A-C-T فرقی نمی کنه، مهم نیست، ولی برقای اینه که وقتی که شما صحبت میکنید آرتیفکت این یعنی دست ساخته، یعنی یه چیزی که انسان ساخته. خب این چیه؟ مثل مثلا یه تیکه سفال که ما پیدا میکنیم، یه ابزار سنگی، یه پیکرک، تمام چیزهایی که ساخته دست انسان باشه، حالا ما با اینکه کاربریش چیه، جنسش چیه، با اینا کاری نداریم، ولی چیه؟ به اینا به هر حال میگیم آرتیفکت، دست ساخته. و اینجا چون سر اینا ما کلی بحث کردیم توی فرهنگستان تو گروه باشه گزینی، آقای دکتر ملک‌زاده هم اینجا هستن، اگه من اشتباهی کردم با کمال میل اصلاح بکنم و به من کمک کنم. بنابراین در وهله اول ما چی داریم؟ دست ساخته آرتیفکت. خب ببین این خودش یه فکته و اولش هم یه پیشوند آوردن آرتی، یعنی چی آرت؟ یه کاری توش. ببینید آرت به معنی انگلیسیش نیست، به معنی لاتینشه. خب آرت یعنی یه کاری که شما انجام میدی. خب یعنی از توی لاتین نگاه بکنی شما نجاری هم آرته، خب سنگ تراشی هم آرته، درسته؟ بعدش چیه؟ بنابراین توی زبان انگلیسی هم که وارد میشه آرتیفکت یعنی یه دست ساخته انسان، یه چیزی که انسان ساخته. مورد دوم یه چیزیه که بهش ما فارسی معادل گذاشتیم بوم ساخته. خب که این چیه؟ این معادل ایکوفکته. خب ECO فکتش هم که همون FACT درست. حالا این چیه؟ ببینیم ایکوی اولش اون پیشوندی که اومده این از کلمه ایکالوجی گرفته شده، این از زیست بوم شناسی یا زیست محیط یا هر چیزی. و این معنیش چیه؟ بوم ساخته یعنی یه چیزیه که انسان نساخته، خب، ولی انسان به یه نحوی از این استفاده کرده و این به یه شکلی راه پیدا کرده به چی؟ به نهشتای باستان شناختی. منظور ما از نهشت چیه؟ منظور ما از نهشت همون چیزی که بهش میگیم آرکیولوژیکال دیپوزیت، یعنی چیه؟ یه چیزیه که ترکیبیه که شما خاک و سنگ و غیره و زالک که توش یه سری اشیایی هم پیدا میکنی، یه همچین ساخته هایی پیدا میکنی. منتها چیه؟ این یه چیزیه که انسانی رو نساخته. مثلا یه دونه یه تیکه استخون که شما بگیم استخون یه حیوان رو، این انسان نساخته. ممکنه انسان استفاده کرده باشه، برای خورده باشه، مثلا روش گوشت باشه، این از یه حیوانی بریده، پخته، خورده و انداخته اون بر. خب این میشه ایکوفکت. ولی اینجا چیه؟ یه اتفاق میفته. اگر انسان اون ایکوفکت رو برداره و یه کاری باهاش بکنه، این ایکوفکت یا بوم ساخته تبدیل میشه به آرتیفکت یا دست ساخته. نمونه چی؟ شما مثلا یه دونه مثلا دنده یه حیوان حساب بکنید، اینو اگر مثلا یا یه دونه مثلا استخون رونش و یه چیز اگر انسان ورداره و اینو با یه ابزار دیگه تیز بکنه و به جای درفش استفاده بکنه ازش، این از حالت ایکوفکتی در میاد، تبدیل میشه به چی؟ به آرتیفکت. خب بنابراین اینا هم هست. آرتیفکت نمیتونه برگرده بشه ایکوفکت، یعنی چی؟ دست ساخته نمیتونه بشه بوم ساخته، به خاطر اینکه شما نمیتونی اون کارهایی که انجام دادی باهاش مثلا یه به یه روش جادویی یه کاری بکنی یه تمام اینا داره. ولی چیه؟ بوم ساخته میتونه تبدیل بشه به دست ساخته. بعد چیه؟ الان ما کلن تو باستان شناسی عمدتاً با این دوتا سر و کار داریم، دست ساخته و بوم ساخته، آرتیفکت و ایکوفکت. ولی تو اون مقاله اولیه 1962 رو اگه شما نگاه بکنی، اونجا بینفورد چند تا مورد دیگر مثال میزنه. مثلا یه چیزی رو به نام تکنوفکت به کار میبره که الان به ندرت شما میبینید توی نوشته‌های باستان شناسی. تکنوفکت رو اگه اشتباه نکنم، ما به هر حال به عنوان یه کلمه که تو باستان شناسی رایجه و باید یک معادل فارسی داشته باشه، اگه اشتباه نکنم آقای دکتر ملک‌زاده کمک کنه، بله به عنوان فن ساخته ما استفاده میکنیم. تکنو فن، فکتش هم که همون فکت دیگه، فن ساخته. مثال این چیه؟ یک دست ساخته ایه که شما برای چی؟ یک کار فنی ازش استفاده میکنیم. مثلا چیه؟ یک خراشنده سنگی که برای مثلا چیه؟ دباغی چرم ازش استفاده میکنیم. از نظر بینفورد 1962 این چی بود؟ یه تکنوفکت یا فن ساخته بود. خب الان دیگه نه، میبینن که خب آقا این زیاد فرقی مثلا با دست ساخته نداره، بنابراین خیلی خیلی به ندرت به کار میره در نوشته‌های باستان شناسی. یک مورد دیگه باز بینفورد مطرح کرد و ولی به مرور زمان خارج شد از دور، یه چیزی بود به نام ایدیوفکت. خب که فارسی شما گذاشتیم اگه اشتباه نکنم ایده ساخته. ایدیو همون چیزه، ایدئولوژی. خب یعنی یه چیزی که داره به شما یک پیام مربوط به یک مفهومی رو میده. نمونه بارزش یک پیکرک. خب حالا در مورد این بحث خیلی زیاده که آقا این پیکرک ها چی هستن، آقا این الهه مادرها که میگن آیا اینا مثلا نشان دهنده یک ایزد بانوی هستن که مربوط به طبیعت، آقا این حیوانات کوچولویی که مثلا بز و گوسفند و سگ و فلان اینا که تو حفاری ما پیدا میکنیم آیا اینا مثلا اسباب بازی بچه ها هستن چی هستن؟ خب یا خیلی چیزای روشن، این اشیای شمارشی که ما باشون سر و کار داریم زیاد که بهشون میگیم چی؟ به انگلیسی میگیم توکن، به فارسی مثلا میگیم بهشون میگیم ژتون که کم معادل فارسی شده دیگه، که شما شکلهای مختلفش رو دارید، از این دونه‌های کوچولو دارید به شکل گرد کروی هستن، مثلثی، هرمی، مکعب تا نمونه‌های پیچیده ترش که روش خط و اینجور چیزا دارن که چیه؟ اینها از نظر بین فورتون مقالش این بود که آقا اینا دارن یک ایده‌ای رو به شما اطلاع میدن، به شما میگن که بله این مثلا چیه؟ یک الهه مادره، یا این یک چیه؟ وسیله شمارشیه. حالا تو خود همین ما کلی مسئله داریم، به خاطر اینکه مثلا شما به فرض اگر یک شیء مثلثی یا لوزی شکل میبینید که دوتا خط روشه، هنوز ما از نظر اون سیستم شمارشی اولیه ما نمیدونیم این آیا منظورش دوتا بوزه، یه دونه مثلا یه چیزی کشیده و دوتا خط کشیده یعنی دوتا بوز، یا اینکه نه این مثل سیستم شمارشی ماست، یعنی ما سیستم شمارشی ما دیگه نمیگیم آقا دوتا بوز، ما میگیم دو، درسته؟ حالا این دو میتونه دوتا آدم باشه، دوتا کیسه مثلا گندم باشه، میتونه دوتا بوز باشه. خب بنابراین هنوز ما این مسئله برامون روشن نشده که آیا اینها منظورشون دوتا بوزه، دوتا گوسفنده، دوتا کیسه گندمه، یا فقط دوتا از یه چیزیه و بعدم به کار میبرم میگن بله مثلا دوتا کیسه گندمه، همون دو مثلا در مورد چیزهای دیگه هم به کار میره. و در نهایت نمونه آخری که بینفورد مطرح کرد که میشه گفت تقریبا الان منسوخ شده و به کار نمیره، سوسیوفکته، یعنی چیزی که یک آقا ما گذاشتیم قوم ساخت یا
شن ساخته.
آره این بود که سوسیوش کمون از سوسیالجی یا سوسایتی اومده بود، یه چیزی که به هر حال مربوط میشه به مسائل اجتماعی. خب و این خیلی مسائل مختلفی رو میتونه شامل بشه، زیورالات مثلا، شما مثلا یه قبر رو حفاری میکنید و میبینید که چیه همراه این جسد تعداد زیادی مثلا زیورالات شخصی، اینها از نظر بینفورد 1962 سوسیوفکت بودن. خب ولی الان باز دوباره میگم برای اینکه کاهش بدن اینقدر زیاد نشه و پیچیده نشه، اینها رو هم جزء همون چی آرتیفکت دست ساخته به کار میبرن. خب بنابراین یعنی مرحله به مرحله ما میخواییم بریم جلو. ببینید از توی حفاری ما داده پیدا نمی کنیم، ما یافته پیدا می کنیم، یه همچین چیزهایی پیدا می کنیم، دست ساخته پیدا می کنیم، بوم ساخته پیدا می کنیم، فن ساخته پیدا می کنیم، ایده ساخته پیدا می کنیم، شن ساخته پیدا می کنیم، یه همچین چیزهایی تو حفاری پیدا می کنیم، درسته؟ حالا این مراحلی رو که ما طی می کنیم هر کدوم اینها شامل یک مقداری پردازش و یا کار تحلیلی است و هر مرحله هر پله رو که شما طی می‌کنید این بخش تحلیلیش بیشتر میشه. خب بنابراین وقتی که شما چیه؟ وقتی که شما میایین و میگین که آقا بله من یافته‌هامو تو حفاری پیدا کردم، خب اینا رو من باید پردازش بکنم، باید پروسس بکنم که ببینم که چیه. خب این یه مقدار سفاله، یه مقدار سنگ، یه مقدار استخونه، چند تا پیکرکه، نمیدونم چند تا ممکنه مهره و اینجور چیزا باشه. ببینید اینا یه سری شیئن، یه سری ساخت دست ساخته هستن، یه سری یافته هستن، اینا به خودی خود اطلاعاتی در اختیار مای باستانشناس قرار نمیدن. ما باید اینا رو پردازش بکنیم، یه مقدار تحلیل بکنیم، برسیم به مرحله بعدی که مرحله بعدیمون همونی که چیه، ما وارد این میشیم که آقا این اشیا، این ساختار رو تبدیل میکنیم به چی؟ به یه سری داده. خب این داده ها چی هن؟ اطلاعاتی هستن که هنوز پردازش نشده، یعنی یه چیزی کاملا از علوم کامپیوتر گرفته شده. آقا اطلاعاتی که شما پردازش نکردین بهشون میگی داده. اطلاعات رو وقتی ببخشید داده ها رو وقتی پردازش کردیم میشن اطلاعات. خب حالا این مرحله بعدی اینه که خب شما تو حفاری میبینید، آقا دارین حفاری میکنید، شما چند تا استانبولی سطح یا کیسه میذارین جلو دست خودتون یا کارگراتون، اینا چیکار میکنن؟ اگه دقت بکنن سفالا رو میندازن تو یکی، استخونا رو میندازن تو یکی، نمیدونم سنگا رو میندازن تو یکی، نمیدونم اگه پیکرکی چیزی باشه میذارن کنار تو یک کیسه جدا و همینطور میرین جلو. حالا بعضی وقتا میبینین که کارگراتون دقت نمیکنن، یا میبینین مثلا تو ظرف سفال اون استانبولی که گذاشتیم وقتی که میرین شروع میکنین به شستن اینا و پاک کردنشون، یعنی که ای بابا تو ظرفی که قرار بود استانبولی که سفال باشه چند تا تیکه سنگ هم هست، یا چی برعکس تو اون استانبولی که قرار بود سنگ باشه چند تا تیکه سفال هم هست. چی شده؟ این بابا حواسش نبوده، یه خود مثلا گل روی اینو گرفته دیگه، نیومده مثلا پاک کنه ببینه این چیه، همینجور چیه انداخته تو ظرف سفال سنگ. خب این مرحله تحلیلی یا پردازش اول شما همین شستشوی ایناست، تمیز کردن اینها و تفکیکشونه، اینا رو شما جدا میکنید. خب جدا که میکنید میگه آقا این سفالامه، این سنگامه، این استخونای حیواناتمه، این استخونای مثلا انسانمه، این مثلا پیکرکامه، این همون اشیای شمارشیم غیر ازالک. ببینید اینجا شما یه کار تحلیلی خیلی ساده انجام دارید میدین، یعنی چیه؟ اون یافته هاتونو چیه تقسیم میکنید به گروه های مشخص، آقا سفال، سنگ، استخون انسان، استخون حیوان، غیر و ذالک. خب بنابراین اینجا شما چیه تبدیل میکنید اون یافته هاتون رو به یه سری داده. خب و این داده ها چی هستن؟ همونایی هستن که شما تو دفترتون می نویسین، آقا من دارم در نهشته یا مثلا لوکوس مثلا 256 حفاری می کنم و اینجا من مثلا، حالا اینجا بستگی به خودتون داره، سلیقه خود باستانشناسه، آقا من مثلا 3 کیلو 800 گرم چیکار کردم؟ سفال پیدا کردم. بعد مثلا چیه؟ 1 کیلو 200 گرم سنگ پیدا کردم، مصنوعات سنگی پیدا کردم. بعد مثلا چیه؟ 5 کیلو 600 گرم استخون حیوانی پیدا کردم. خب ببینید اطلاعات خامن، شما میگه سفال پیدا کردم، سنگ پیدا کردم، استخون حیوان پیدا کردم، استخون انسان پیدا کردم، 6 تا مثلا پیکرک پیدا کردم، اینا دادن درست، یعنی همون چیزایی که شما تو دفترتون مینویسید. بعدش چیه؟ بعد همون مسئله که گفتم، یه مرحله پردازش دیگه هست. چیه این مرحله؟ باز چی؟ هر مرحله‌ای که عرض کردم خدمتتون شما اینو تحلیلی تر می‌بینید جلو، یه مقدار اون بار تحلیلیش میره بالاتر. یعنی چی میشه؟ باز دوباره بعد از یک دوره پردازش دیگه شما داده هاتون تبدیل میشن به اطلاعات. خب اطلاعات information همونطور که عرض کردم تو کامپیوتر اینجوری میگن، آقا داده رو وقتی شما پردازش میکنید تبدیل میشه به information، میشه اطلاعات. اینا چیه؟ اینا وقتیه که شما ببینید قبلا چی داریم میگی آقا من 3 کیلو 800 گرم استخون دارم، ببخشید سفال دارم، 6 کیلو مثلا استخون حیوانی دارم. ببینید اینجا فقط شما دارید میگه من استخون حیوانی دارم، سفال دارم، سنگ دارم، درسته؟ فقط دارین وزنشو میگین. یا اینه که بعضی از باستانشناسا ترجیح میدن بشمرن، بگن آقا مثلا من چیه 354 تا تیک سفال پیدا کردم. خب این بستگی به خودتون داره. من خودم به شخصه و خیلی از کسایی که دیدم ترجیح میدن که وزن کنن، به خاطر اینکه وزن عینیت گرایانه تره به نسبت شمارش. خب شمارش ممکنه شما بعضی ها رو گم کنید، بعد ممکنه یه سفال از دستتون بیفته بشکنه، 383 تا بشه 384 تا، بعد شوخی هم میکنن ای وای آمار با هم ریخت، بعد دوباره از نو بشینید بشمارید. ولی وزن بیفته بشکنه هم بعد از که شما شستین اون گل و لای روش رفت تقریبا ثابته، یعنی ممکنه مثلا 3 کیلو 800 گرم بشه مثلا 3 کیلو 750 گرم. خب بنابراین در این که شما میشمارید یا میخواییم وزنش بکنید این با خودتونه، منتها به نظر میاد که وزن کردن یه مقدار چیه عینیت گرایانه‌تر، یه مقدار بیشتر به شما کمک میکنه. خب حالا شما وقتی که اینها رو شستین و قشنگ گذاشتین خوش شدن و اینها، دیگه از اون حالت سفال و سنگ و استخون اینها باز یه مرحله چیه تحلیلی تر دیگه داریم، اینه که دیگه میتونیم ببینیم سفاله تمیز شده، دیگه روش گل نیست، اون سنگ تمیز شده، استخونه تمیز شده. خب حالا در مورد استخون این بحث وجود داره، بعضیا میگن که آقا نشورید استخون ها رو، فقط همین با یه قلموی چیزی پاک کنید خاک روش بره. خب به خاطر اینکه وقتی میشورید ممکنه که چه یه سری اون آثار مثلا بریدگی هایی که با استخون هست از بین بره یا اضافه بشه و فلان. اون به هر حال بحثیه که شما باید با باستان جانورشناستون به توافق برسید، درسته؟ ولی سفال و سنگ و این قبیل چیزها چون نسبتاً با دوام هستن شما میشورید و وقتی که شمردین ببخشید شستین، اون وقت چیه شما دارید میبینید الان و میتونید چیکار بکنید، بگی آها من بله 3 کیلو 800 گرم چی داشتم؟ سفال داشتم، یا این تعداد سفال داشتم، ولی الان دارم نگاه میکنم و میبینم که آقا از این 3 کیلو 800 گرم 2 کیلوش سفال سیال که 2 به فرض، خب 1 کیلو 800 گرم سفال سیال که 3. خب اینو دوباره تو دفترتون مینویسین به صورت چی؟ اطلاعات. اینا دیگه اطلاعاتی هستن که پردازش شدن و دارن چیه؟ مفهوم دارن برای شما دیگه، سفال نیست. خب این سفال سیال که 2 یا سفال سیال که 3، اون سنگ هایی که شما شستین الان میتونیم بگیم آقا این نه یه تیک سنگه که قاطی اینا شده، یا این مثلا یه سنگیه که برای کوبیدن استفاده کردن، یا اینکه نه یه سنگیه که مثلا ابزار تراش بوده، مته بوده، جنسش چی بوده. اون باز چیزیه که تفاهمیه که شما باید با چیه متخصص ابزار سنگیتون بهش برسید. همونطور معمولا باستانشناسایی هم که خودشون مسئول کار هستن چه کار میکنن؟ خودشون مثلا به کار سفال رسیدگی میکنن. اگر نه شما یه نفر هم دارین که کارشناس سفالتون هست، اونم میگه آقا به این من نگاه میکنم میبینم که این سفال سیال که 2ه، این سفال سیال که 3، حقیقت این چند تا رو من نمیتونم دقیقا بذارم بین 2 یا 3، یه چیزی ممکنه دوره همین انتقالی بین 2 و 3 باشه. خب ولی به هر حال اینه که چیه، بعد از این مرحله پردازش سفال و سنگ و استخون و اینجور چیزا برای شما معنی و مفهوم پیدا میکنن. شما میگه آها ببینید از سفال های من یک بخش عمده از 3 کیلو 800 گرم سفالی که من از این لوکوس یا نشته به خصوص پیدا کردم، 2 کیلوش یا یا 2.5 کیلو چیه؟ سفال سیلک 2 و 1.2 کیلو سفال سیلک 3. خب ببینید یواش یواش اینجا دارن این سفال ها به شما اطلاعات میدن، همون اینفورمیشنی که صحبتشو کردیم. یعنی شما چیه؟ میتونید یواش یواش این ادعا رو بکنید که آقا این نهشتهی که من اینجا حفاری کردم به نظر میاد با توجه به اینکه سفال سیلک 2 بیشتری داره به نسبت سفال سیلک 3، بنابراین من یه جایی توی دوره سیلک 2 هستم. خب حالا کارهای دیگه هم هست، شما ابزار سنگی که پیدا میکنید ممکنه ببینید که آقا اینا بیشتر ابزار سنگی هستن که مربوط به کشاورزی هستن. خب میتونید تشخیص بدین، راه های مختلفی هست که کارشناس سنگتون میتونه بگه آقا من مثلا فکر میکنم که بیشتر این ابزار سنگی که پیدا کردی مثلا 1.2 کیلو حالا ابزار سنگی خوبیش اینه که شما میتونی بشماریش، میگه آقا من از اینایی که میبینم مثلا خیلی هاشون مربوط به چی هن؟ کشاورزی هن، تیغه مثلا داس هن، نمیدونم یه همچین چیزهایی هستن، یا نه بیشتر مربوط به کارهایی هستن که با دامپروری و حیوانات و اینجور چیزها سرکار داره، با قصابی و سربریدن حیوانات و بریدن گوشت و غیره و زالک اینا. ببینید داره هی بار اطلاعاتی شما میره بالاتر، شما یواش یواش داری پی میره آها من ببین یکی اینه که تو دوره سیلک 2 هستم به خاطر اینکه سفال سیلک 2 بیشتره، ولی اونجوری هم نیست که اوائل دوره سیلک 2 باشم، چون اگر اوائل دوره سیلک 2 می بودم بنابراین سفال سیلک 2 هست ولی سفال سیلک 1 هم میتونستم پیدا کنم، اگر وسط های دوره سیلک 2 بودم احتمالا سفال سیلک 2 خیلی زیاد بود، یه مقدار سفال سیلک 1 داشتم، یه مقدارم سفال سیلک 3 داشتم، ولی این که من الان سفال سیلک 2 خیلی دارم و یه مقدارم سفال سیلک 3 دارم نشون میده که چیه؟ من دارم یواش یواش از دوره سیلک 2 میرم که وارد چی بشم؟ دوره سیلک 3 بشم. خب بقیه هم همینطور شما اطلاعات رو داریم اضافه میکنید، آقا ببینید من دارم میبینم که ابزار سنگی که پیدا میکنم یه مقدار زیادیش مربوط به کشاورزیه، ولی ابزاری هم پیدا میکنم که چیه؟ مربوط به دامپروری و قصابی و سرکار داره با حیوانات. درسته؟ بنابراین میتونید تو ذهنتون اینو مجسم بکنید که آقا من با یک سیستم اقتصادی یک روستایی سرکار دارم که چیه؟ اینها یه جایی وسط های سیلک 2 هستن، دوره سیلک 2 هستن، ولی یواش یواش ما داریم وارد دوره سیلک 3 میشیم و چیه؟ اینا یه مقداری دارن کشاورزی میکنن، یه مقداری هم دارن چیکار میکنن؟ دامپروری با حیوانات سر و کار دارن. حالا اینجا گفتم یه مقدار زیادی هم شما استخون حیوانات پیدا میکنید، اینجاست که باستان جانورشناس شما میتونه بیاد به کمکتون و بگه آقا من دارم نگاه میکنم میبینم که چیه؟ یه مقدار زیادی از این استخونهایی که شما به من پیدا کردین و از این واحد حفاری به من دادین استخون بز و گوسفند. با ببینید هنوزم که هنوزه باستان جانورشناسا یه مقدار ابهام دارن، شک و شبهه دارن در چیز، در تفکیک استخون گوسفند و بز. درسته؟ آره بله، استخون های شاخصی هستن که شما میتونید بگید آقا این مال بزه این مال گوسفنده، ولی خیلی از استخون های گوسفند و بز واقعا نمیشه تشخیص داد که کدوم به کدومه. درسته؟ بنابراین چیه؟ یک اصطلاحی دارن به نام MNI، Minimum Number of Individuals، یعنی حداقل تعداد افرادی که شما، یعنی چیه؟ یه سری استخون‌های هستن شاخص یک حیوان هستن و شما بر اساس اون میتونی بگی آها من حداقل میدونم که چیه، اینجا توی استخونایی که پیدا کردم 3 تا بز هست. یا چیه؟ دو تا گوسفند هست. ببینید اونا کارهای تخصصی که دیگه باستان جانورشناسا میکنن و اطلاعاتش رو در اختیار شما میذارن. خود ما باستان شناسایی که حالت کارهای مدیریتی داریم به ندرت تو این مسائل دخالت میکنیم، مگر اینکه تخصصمون چی باشه؟ تخصصمون باستان جانورشناسی باشه که تو این دور زمونه خود همین اداره کردن یک کار حفاری اینقدر پیچیده است که شما بخواید در آن واحد سفال کار بکنی، سنگ کار بکنی، نمیدونم استخون جانوران هم کار بکنی، تا اول غیر ممکن میشه. خب بنابراین باستان جانورشناس شما میشینه کار میکنه، بررسی میکنه و میگه آقا من فکر میکنم که یه چیزی حدود مثلا 60% این استخونایی که شما به من دادین استخون بز و گوسفند، بعد از این 10% هم استخون گاوه. خب باز دوباره این باید نگاه بکنه ببینه این گاوه اهلی شده است، گاوه وحشیه، چطوریه. اون گوسفندا معمولا دیگه شما به دوره سیال که 2-3 رسیدی گوسفند و بز دیگه اهلی شده. اگه بله مثلا اوائل دوره سیال که 1 باشه یا پیش از اون باشه ممکنه شک و شبهه باشه، با این باستان جانورشناس ناچار باشه دنبال شاخصهای اهلی شدن نگاه بکنه بین جانورایی که شما بهش دادین. منطقه دیگه با سیال که 2 سیال که 3 مثال میزنم اینا رو، شما دیگه تقریبا مطمئنی که گوسفند و بزتون اهلیه. ولی چیه؟ با توجه به اینکه الان ما میدونیم که چیه، اهلی سازی خودش یک روند بوده، یعنی چی نبوده؟ اینجوری نبوده که انسان یهو تصمیم میگیره آه من میخوام همه حیوانات رو اهلی بکنم، نه. یعنی ما نگاه بکنیم شما سوای اون دوتای اولیه که سگ باشن و گوسفند که راجبه این هم شوخی میکنن داستانشناسا، میگن آقا انسان نبود که سگ رو اهلی کرد، سگ بود که انسان رو اهلی کرد. اون چی؟ توی با ترجمه این که ما الان میدونیم مثلا حداقل از 25 هزار سال قبل سگ اهلی بوده، هوا سرد برف میاد فلان، سگ نگاه میکنه میبینه اونجا آتیش روشنه اینو دارن میخورن فلان، پیش خودش فکر میکنه خب اگه برم خودم یه ذره لوس بکنم برای اینا و یه خود با بچه هاشون بازی کنم و اینا اجازه میدن من برم بشینم بغل آتیش و اینا، دومم تکون میدن اینا خوششون میاد و فلان اینا، بعد اهل میشم. بنابراین چیه؟ این موجود زیاد باهوشی هم نیست، یه خود من دومم تکون بدم مثلا با چیز میکنم من اهلش میکنم. بعد پشت سر اون چیه؟ پشت سر اون گربه است. یعنی موقعی که یواش یواش یک جانشینی با دست شما در نکنه، یک جانشینی ما میبینیم شروع میشه، گربه میبینه به نفعشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مثلا هم یادآوری بکنم که البته همه تو میدونین که این چیزی که به ما گفتن که اول کشاورزی بوده بعد دامپروری بوده بعد یک جانشینی بوده، الان ما میدونیم که نه، کاملا برعکس این بوده. این چی بوده؟ اول یک جانشینی بوده بعدش کشاورزی و دامپروری بوده. خب وقتی هم که انسان اومده یک جانشین شده، این انبار داشته، آذوقه نگه می‌داشته، تو اون انبارش هم مارمولک بوده، موش بوده، موش خرما بوده، راسو بوده. خب این گربه هم میگه که خب آقا من میام اینجا چیکار میکنم؟ این حیوانات رو شکار میکنم، من که اهل خوردن نمیدونم بلوط و گندم و جو این چیزا نیستم، ولی خب میتونم این حیوانات رو شکار کنم و اینم خوشش میاد، میگه چه حیوان خوبیه، میاد اینا رو چیز میکنه دیگه، گندم منو نمیخورن موشا و فلان اینا، اینم اهلی کنیم دیگه، جهنم سر کنیم، اینم باشه بیاد. بنابراین چیه؟ نسل اول چیه؟ سگ و گربه. بعد اینا حیواناتی هستن که برای کمک به انسانن. نسل دوم حیواناتی هستن که جنبه غذایی خوراکی دارن، که چیه؟ اول از همشون خوک بوده، تو خاور نزدیک من عرض میکنم خوک بوده و بعدش هم بز و گوسفند. منتها خوک که از اون محیط اصلی خودش که اون کنج چیز باشه، کنجی که آناتولی میچسبه به سوریه و یه محیط خیلی مرطوب جنگلیه، به خاطر اینکه آب دریای مدیترانه بلند میشه، میره میخوره به این کوههای تاروس، همینجور شور میریزه پایین. بنابراین خیلی گیاهان و فلان اینا هست. خوک از اون محیط که خارج میکنن، بقیه خاور نزدیک چیه؟ این محیط خشکه، بنابراین خوک نمیتونه دووم بیاره. سوای این که یه سری خصوصیات هم مثلا خوک داره که بزرگوسفن ندارن. مثلا اینه که چیه؟ بزرگوسفن حیوانات گروهی هستن، حیوانات اجتماعی هستن. خب خوک نه، خوک شما دیدین یکی این بری برای خودش میره، یکی اون بری برای خودش میره. حالا بیا بلند شو بیا اینو بگیر، اون یکی رفته، اون یکی رو بخوای بگیری این یکی. یه مسئله دیگه هم که هست اینه که شما باید توجه بکنید که دام پروری توأم با پوچ روی همیشه و حتی الان هم یک بخش مهمی از دام پروری در خاور نزدیکه. و شما تصور کنید گوسفند و بز و حتی گاو با این حالت خیلی خودشو میگیره و مثلا دارم یه چیزی میجوام و اینا، باز اینا برای چیه؟ کوچوندن، حالا کوچ عمودی باشه کوچ افقی باشه مناسبه. نه، خود با این پای کوچولوش نمیتونه این زیاد حرکت بکنه. بنابراین خوک یه مدتی میاد و چی میشه؟ یواشهاش خارج میشه از تو. گوسفند و بز میمونن. بعد از اون تقریبا به فاصله 2000 ساله که چیه؟ گاو اهلی میکنن. و حالا وارد این مسئله نمیشم که اهلی کردن گاو چه اهمیتی داشته. و بعدش چیه؟ بعد یواشهاش حیوانات باربر اهلی میشن، مثل مثلا خر و قاطر و اسب و غیر و زالک. و بعدش هم چی؟ حیواناتی مثل مثلا شتر، که اول شتر دو کوهانه تو منطقه بلخ تو آسیای مرکزی، بعدش یواش یواش اسب، و بعدش هم چی؟ بعدش هم شتر یک کوهانه طرف حجاز و عربستان و اون طرف ها. حالا وارد اینا نمیشم، خیلی فاصله گرفتم، ولی به هر حال اینه که این باستان جانورشناس شما میتونه این مسائل رو برای شما قشنگ روشن بکنه و توضیح بده. ما این اطلاعات رو خوب میدونیم که آقا این مثلا چیه؟ عضو اهلی شده است به خاطر اینکه استخونش این خصوصیاتو داره. مشخصاتش مثلا کوچیک شدن حیوانات و فلان اینهاست. بنابراین شما تمام اینها رو میذارید روی هم دیگه، یه مقدار اطلاعات راجع به چی دارید؟ سفالتون داره. آقا سفال من بیشتر به نظر میاد که سفال سیرک دوه، ولی یه مقدار سفال سیرک سم داره. استخون چیز ببخشید ابزار سنگین، یه مقدارش چیه؟ برای کشاورزیه، ولی یه مقدار هم برای چی؟ دامپروری و قصابی و اینجور چیز هست. استخون ها اکثریتشون چی هم؟ استخون گوسفند و بز هم. یه درصد کوچیکش چیه؟ استخون گاوه. شاید اگر باستان جانورشناس شما شانس بیاره جزو همون انمای باشه، بتونه بگه که بله این گاو اهلی شده است، یا نه گاویه که اهلی نشده، گاو وحشیه هنوز. چون گاو وحشی و گاو اهلی خیلی تفاوت دارن از نظر هم مورفولوژیشون، ریخت شناسیشون، و هم از نظر چی؟ اندازه شون. خب ولی در هر صورت شما میتونید تمام اینا رو بذارید روی همدیگه و چیه؟ اینجا شروع بکنید باز به پردازش اینها به یه چی برسید؟ به یه دانسته برسید. خب باز دوباره این دانسته هم در زبان انگلیسی بهش میگن فکت. خب منتها و این تو کارهای پلیسی و اینجور چیزها خیلی اهمیت داره. یعنی چیه؟ اصلا کار کاراگاه ها اینه که دنبال فکت میگردن. شما کتاب های و داستان های شرلوک هولمز رو بگردید بخونید، ببینید که شرلوک هولمز عاشق پیدا کردن فکته. منتها چیه؟ شرلوک هولمز یه تفاوتی داشته که به شیوه استقرایی کار میکرده. یعنی که چیه؟ این فکت ها یا دانسته ها رو میذاشته کنار همدیگه تا به یه نتیجه میرسه. الان هم اصلا وارد این قضیه نمیشن چون یک مبحث پیچیده‌ایه. شما میدونیم که چیه؟ ما در رشته های علوم سخت مثل فیزیک، شیمی، ریاضیات، غیر و ذالک فکت ها یا دانسته هامون همیشه درستن. خب این شما یه آزمایش میکنید، حالا این آزمایش شیمیایی، فیزیکی، زمین‌شناسی، هر کاری میخواییم بکنید، به چیه؟ به یه فکت میرسید، به یه دانسته میرسید. این دانسته همیشه درسته، خب فرقی نمیکنه، مگر اینکه شما تو کارتون اشتباه کرده باشین. ولی کارتون اگر درست باشه، فکتتون هم درسته. یک مسئله عمده‌ای که ما داریم اینه که تو باستانشناسی ما نمیتونیم مطمئن باشیم همیشه که این دانستمون یا فکتمون درسته. ممکنه چیه؟ ما با یه پدیده به نام فالس فکت، یعنی چی؟ یک دانسته نادرست سر و کار داریم. خب یعنی شما مثلا مثالی که میزنن در این مورد اینه که رفتید یه محوطه رو حفاری کردید و دیدیم که بله میزان سفال مثلا سیل که 2:1 انقدره، اون بقایای مصنوعات سنگی که پیدا کردیم نسبت کشاورزی به دامپروریشون انقدره، استخونهایی که پیدا کردید انقدره. بر اساس اینها شما چیکار میکنید؟ یه دانسته‌ای بر خودتون میزنید. آقا من یه جامعه سیلک دویی دارم در اواخر سیلک دو که وارد داره سیلک سه میشه، که اینا دامپروری میکردن، کشاورزی میکردن، دامپروریشون یه همچین حیوانی بوده. خب ولی ممکنه که شما برید یک محوطه دیگر رو حفاری بکنید با همون میزان سفال، یعنی از نظر زمانی به شما نشون بده که بله من اواخر سیلک دو اوائل سیلک سه هستم، ولی ببینید که اصلا الگوی دامپروری، کشاورزی، یعنی معیشتی اینها چون یه چیزی متفاوتیه. خب اینا بیشتر چی هن؟ دامپرور کوچرو هن تا این که اصلا بخوام بیان کشاورزی بکنن اینها. بنابراین این مثلا ما باید دقت بکنیم که چیه؟ ما دانسته هامون در باستانشناسی ضرورتاً همیشه درست نیست و این رو باید در نظر داشته باشیم که این مسئله مهمیه و اینجاست که ما باید هی چیه؟ آزمایش بکنیم، تست بکنیم تا ببینیم که چیه. و این مسئله است که باز میگم همون حالت استقرا و استنتاج و اون روش های دیگهی که تو باستانشناسی مطرح شده که میذارم برای یه جلسه دیگه. ولی در هر صورت بر اساس این دانسته‌ای که دارید که میدونید تو پرانتز هم میذارید میگین آقا احتمال داره این دانسته من ایراد داشته باشه یا اصلا نادرست باشه، ولی با وجود این شما میتونید چیکار کنید؟ یک فرضیه مطرح بکنید. خب این فرضیه شما چیه؟ یک پیشنهاد مقدماتیه بر اساس اون چیزی که در مقابل چشمتون دارید. میگین آقا بنابراین من بر اساس حفاری که توی این محوطه کردم و این آثاری که پیدا کردم به این فرضیه رسیدم که چیه؟ آقا در دوره اواخر سیلک دو و اوائل سیلک سه که داریم انتقال پیدا میکنیم به نظر میاد که جوامع به روی چی؟ به روی روستانشینی با چی؟ یه ترکیبی از کشاورزی و دامپروری روی آوردن. خب این فرضیه است. ببینید هیچ چیزی نداره، هیچ ضمانت اجرایی نداره. شما بر اساس اون چیزی که دارید میبینید یه فرضیه مطرح میکنید. مثالی که بر شما بزنم اینه که آقا فرضیه میگه آقا ببین من هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیرم. خب یعنی اصلا به من ربطی نداره که این درسته یا نادرسته. شما یه مقدار اطلاعات در اختیار من گذاشتی با یه چارچوب نظری، گفتی که آقا جون جوامع مثلا این دوره که رو به کشاورزی میارن برای اینکه بتونن اقتصاد معیشتیشون رو اداره بکنن یه مقدار روی دامپروری تکیه میکنن، یه مقدار روی کشاورزی. حالا شما میری یه محوطه دیگر حفاری میکنی، 5 سال دیگه میری یه محوطه دیگر حفاری میکنی، میبینی که آقا نتیجه با اینی که پیدا کردی یکی نیست. بنابراین چیه؟ شما طبیعتا اینجا باید فرضیتون رو چیکار کنید؟ تغییر بدید. حالا اینجاست که شما میگین که آقا من ببینید امسال که سال 1393 باشه من اومدم رفتم یه تپه حفاری کردم، این آثار رو پیدا کردم، این فرضیه رو مطرح کردم، سال بعدش رفتم یه محوطه دیگرم بررسی کردم، حفاری کردم، باز تقریبا یه همچین نتیجه پیدا کردم که اون فرضیه قبلی من رو کم و بیش تایید میکنه. باز دوباره رفتم یه محوطه دیگر حفاری کردم، یه دونه آثاری که به دست اومده تقریبا مشابه اونه. بنابراین چیه؟ اینجاست که دیگه دست خودتونه. ببینید اینجا میگم مسئله مهم همون روی کرده استقرایی و استنتاجی یا فرضی استنتاجیه. اینه که و یکی از مشکلات عمده‌ای که چیه بین باستانشناسی نو همین داردسته ها بینفورد و اینا و باستانشناس های سنتی یا تاریخ فرهنگی بود، اونا میگفتن که آقا ما 10 تا محوطه رو حفاری میکنیم و این 10 تا محوطه اگه دیدیم شبیه هم هستن نتایجش بگیم بله آقا اینجوری بوده، دور اواخر سیل که 2 اوائل سیل که 3 این مردم از راه کشاورزی دامپروری زندگی میکردن و اینقدر مثلا روی کشاورزی تکیه داشتن، اینقدر روی دامپروری تکیه داشتن و چیه این اقتصاد معیشتیشون اینطوری بود. خب این اون روش قدیمیه، روش استقرایی. خب باستانشناسی نو میگه که نه، شما این روند رو باید همچنان ادامه بدی، یه سری فرضیات مطرح میکنی، منتها چیکار میکنی؟ میای به روش استنتاجی میری جلو. به خاطر اینکه مسئله مهمی که بود این بود دیگه، میگفتن آقا ما تا کی باید محوطه حفاری بکنیم که ببینیم که بله آقا ما تمام محوطه های اواخر سیل که 2 اوائل سیل که 3 در کل مرکز فلات ایران رو ما حفاری کردیم و به این نتیجه رسیم. آقا نمیشه که صدها محوطه هست اینطوری، شما میخوای همه اینا رو حفاری کنی یا بگین که نه من مثلا از بین 100 تا محوطه که وجود داره من مثلا چه میدونم 20 تاشو حفاری کردم و به این نتیجه رسیدم، بنابراین همین کفایت میکنه. خب این یک تفاوت و اختلاف عمده بود بین چی؟ باستانشناسی سنتی تاریخ فرهنگی و باستانشناسی نو. خب یعنی من فکر می‌کنم بیشترین درگیری که بین این دوتا مکتب تو باستانشناسی پیش اومد سر همین قضیه بود که اینا میگفتن آقا ما به روش استقرایی میخواییم کار بکنیم، اونا میگفتن که نه آقا به روش استقرایی نمیشه کار کرد، شما باید چیکار کنید؟ این روند رو به روش فرضی استنتاجی ادامه بدید. خب یعنی همیشه با یه فرضیه بری جلو. ولی گیرم اینه که شما به هر حال یک اتفاق افتاد مثلا با یک محوطه منحصر به فرد سر و کار دارید، مثلا با شما در تخت جمشید حفاری میکنید به یه آثاری برخوردی و میبینید که آجون دیگه ما مثلا چند تا تخت جمشید داریم، خب یه دونه داریم، بنابراین چیه؟ بر اساس این من میتونم به یک نظریه برسم در مورد معماری هخامنشی و نگاه میکنم مثلا نمونش اینه که آقا معماری هخامنشی از دوره داریوش به بعد مقالهش هم مثلا مقاله استروناخ هم میگه آقا اصلا آپادانا یک پدیده‌ایه که چیه؟ این اصلا مثل علامت اختصاری معماری هخامنشی دوره چیه داریوش به بعده. خب اینو اگر شما بله یهو یه محوطه پیدا بکنی که آقا این مال زمان قبل از کوروشه، خب ولی آپادانا داره و آپادانای خیلی جا افتاده ای هم داره، اون موقع یه مقدار ابهام داره، ولی میگه آقا حسنلو هم پس چیز داره، میگه ولی خب آقا حسنلو هخامنشی نیست. خب اون محوطه مویله توی چیز توی عمان اونم آپادانا داره درسته، آقا گودین هم آپادانا داره درسته، ولی اینا مال دوره هخامنشی نیستن. دوره هخامنشی ما نگاه میکنیم میبینیم که از دوره داریوشه که چیه، اینا آپادانا رو رسما میکنن یکی از اجزای معماری. بنابراین میان یک نظریه، یک چیه، یک توضیح که آقا بله ما اگر در معماری هخامنشی آپادانا با این شکل و شمایل دیدیم، این احتمال زیاد مال دوره داریوش به بعد. خب این ببینید حتی این نظریه، تئوری، توضیح، مدلی هم که شما ارائه میدید، این هم چیه؟ باز مثل علوم سخت نیست که آقا همینه که هست، جواب همینه که هست دیگه، فرق نه. این هم باز چیه؟ منوط به اینه که ممکنه کشفیات بعدی نظر شما رو عوض کنه. منتها در آخرین قسمت این مسئله براتون برگردیم از چیز بگیم که آقا یک نظریه که تو باستانشناسی برای علوم دیگه مطرح میشه، باز این هم یه چیزیه که باستانشناسی میدونید عاشق اینه که از علوم مختلف به این نظریات بگیره بیاره تو ببنده به کار خودش و فلانه. ببینید چند تا شرط گذاشتن، گفتن آقا یه نظریه شما میخواد نظریه مطرح کنی، ایراد نداره، دلت میخواد نظریه مطرح کنی بگی آقا من تنها باستانشناس هستم که مثلا نظریه مطرح کنم، آقا باش اشکال نداره. در واقع شما داری یک مسئله ای رو توضیح میدی، میخوای یه مدل براش چیز کنی. خب و چیه؟ درست مثل یه دونه ماشین اسباب بازی که هست، خب این ماشین اسباب بازی نگاه میکنی شبیه ماشین هست، شبیه یه ماشین هست، ولی تمام اجزایی که اون ماشین واقعی داره این ماشین اسباب بازی که نداره. موتورش مثلا یه تیک پلاستیکه، بله ممکنه مثلا شاتون و دندان چیزینا داشته باشه، ولی اونا کار نمیکنن که بخواد راه بیفته بره. مگه اینکه آره مثلا یه دستگاه برای ماشین اسباب بازی باشه که بتونه کار بکنه. ولی اینه که چیه؟ مدل یه شکل ساده شده از واقعیاته. خب و حالا به این مسئله میرسم که اینجا دیگه قسمت‌های خیلی شاخدارش میشه که چیه. مدل یا توضیحی که شما میدی، شما میخوای اتفاقاتی که در واقعیت رخ داده اینا رو میخوای توضیح بدی به نحو ساده تر. خب اینجا ببینید، یعنی آقا این توضیح یا نظریه که شما مطرح میکنی باید حداقل برای این که محکم پسند باشه 5 تا خصوصیت داشته باشه. یکی اینه که با بقیه نظریات اون حوزه کاری همخوانی داشته باشه. خب یعنی شما نمیتونی یه نظریه مطرح بکنی که با بقیه نظریات اون حوزه سنخیتی نداره. اینجاست که چیه؟ دست افرادی مثل مثلا آقای اریک فون دانیکن و بعد تو ایران هم که قربونش برن ما کم نداریم، خیلی کسا رو میشه به خاطر که چیه؟ میان میگه آقا مثلا مصر شناسا بدبخت ها 200 ساله دارن تو این مصر بالا پایین میرن بررسی میکنن تو این گرما، مشخص کردن از آقا مثلا حدود 3300 قبل از میلاد که یواش یواش معماری تدفینی مثلا یه گودالی کردن، بعد دورش خش گرفتن، بعد گچ مالیدن، نمیدونم نقاشی کردن، بعد اومده یواش یواش اینا بزرگ شده مصطبه های زیرزمینی، بعد مصطبه های زیرزمینی اومدن یه چیزی گذاشتن روش شده یه مصطبه روی اون، بعد نمیدونم یه آقای جوسر نامی که یه وزیری داشته به نام ایمهوتپ که خیلی مهندس خوبی بوده، و بعد مثلا خب اینا اومدن یه مصطبه ساختن، بعد دیدن آقا این فرعون جوسف خیال مردن نداره، پولم زیاده، آقا یه دونه هم مصطبه بزن رو، آقا فرعون هنوزم زنده است خیال مردن نداره، آقا یه دونه هم مصطبه بزن رو، همینجور گذاشتن شده 7 تا. خب شده هرم پله ای. بعد یواش یواش چیکار کردن؟ یک دوران طولانی آزمون و خطا که نمونه شونه آقا یه فرعون دیگه دارن جوسر نامی که این چی شده از میزان تولید، یعنی ساخت و ساز که حساب بکنیم بیشتری ساخت و ساز داره، که این چی شده؟ اول اومده یه دونه هرم ساخته، بعدش اومدن به جایی که دیواراشو اینجوری بسازن برن بالا اینجوری ساختن اومدن بالا، بعد نمیدونم مثلا اینجوری فرت سر خورده اومده پایین، دیدن خب اینی که نمیشه کاریش کرد، اون موقعی که لودر و بولدوزر هم نداره، این آقا ما بخوایم خاکا رو از دوره این جمع کنیم 50 سال طول می‌کشه. اومدن یه دونه هرم دیگه ساختن بعد با درجه 56 درجه، بعد اومدن بالا دیدن یا ایدادی بوداد هرم خیلی گنده میشه، نمیشه تمومش کنیم. گفتن خیلی خوب زاویهش رو کم بکنیم، بکنیم 45 درجه. زاویه رو که کم کردن فشار اومده به اون چیزایی که زیرش بوده، راه راه و نمیدونم جایی که جسد فرعون رو تو مقبره میخواستن بذارن، سقف این شکسته، باز دوباره هرم خراب شد. تا اینکه بالاخره اینها هی آزمون خطا آزمون خطا یه هرم درست حسابی در آوردن که فرعونای بعدی که بالا سلسله چهار رو باشن، نمیدونم خوفو و خفره و منقاره و فلان اینها، فقط همینی که این آقا ساخته برداشتن چیکار کردن، هی بردن بالاتر بزرگترش کردن. البته وسط ها کم بودجه نبوده و فلان اینا، پول نبوده، ناچار شدن کوچیکتر بکنن، ولی به هر حال استاندارد ساختن هرم اون بوده. بنابراین شما نگاه میکنی از حدود 3200-300 قبل از میلاد تا حدود 2200-300 قبل از میلاد این مصری های بدبخت 2000 سال اینها چیکار کردن؟ تجربه، آزمون، خطا، آزمایش تا بتونن یه هرم درست حسابی بسازن. بنابراین وقتی یه آدمی مثل آقای اریک فوندانی که میاد میگه آقا موجودات فضایی به اینا یاد دادن چطوری هرم بسازن، میگی بابا پس اون 1000 سال ببخشید اینا داشتن چیکار میکردن؟ بز میچروندن. و اینا بدبخت ها داشتن زحمت میکشتن ببینن چطوریه دیگه. مثل الان هم که نبوده که هر مهندس جلوش یه دونه کامپیوتر باشه حساب کنه خب من ببینم مقاومت مساله هم چقدره، زاویهش رو چقدر بگیرم درست در مورد فلان اینا. خب حالا ببینید بنابراین چیه اون اولی. آقا نظریه‌ای که شما مطرح میکنی با بقیه نظریات اون حوزه باید هم خوانی داشته باشه. اینجوریه. بنابراین شما یهو میان میگی که بله آقا موجودات فضایی اومدن به مصری ها یاد دادن چجوری هرم بسازن، آقا این اصلا سنخیت نداره با چیز بقیه چیزا، پنج هزار سال هیچ چی دیگه و بره جلو. دوم اینه که این نظریه‌ای که شما مطرح میکنید و این مشکلیه که باستانشناسای توجه کنید، اون مشکلاتی بود که باستانشناسای مکتب روانگرایی یا باستانشناسی نو با تاریخ فرهنگی ها یعنی قبلی هاشون داشتن، این مشکلیه که باستانشناسای نو یا روانگرا با باستانشناسای پسا روانگرا دارن. خب و اینه که آقا این نظریه که شما باید مطرح میکنید باید دانش ما رو یا گسترش بده یا افزایش بده. خب حالا شما میگی اینا فرقش چیه با هم دیگه؟ اینه که آقا ما در یک زمینه یه اطلاعاتی داریم، یه دانشی داریم، درسته؟ حالا کاری که شما انجام میدین این دانش ما رو افزایش میده، یعنی چیکار میکنه؟ از اینجا میبری اینجا، خب درسته؟ یا دانش ما رو گسترش میده، اینجا هست میاری این ورتر، میفهمی آها پس یه چیزایی اینجا بوده که ما نمیدونستیم الان فهمیدیم. بنابراین یا به طول یا به عرض داره دانش شما رو زیاد میکنه. سومیش اینه که میگن آقا نظریات باید اقتصادی باشن. یعنی چی؟ یعنی که شما یه نظریه مطرح بکنی که هی بگه 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 هی اینو بس کنه به اونو نمیدونم 50 تا متغیر داشته باشه، این متغیر به اون ربط داشته باشه، اگه اون متغیر تغییر بکنه مثلا ممکنه اینجا یه اتفاق بیفته این به اون ربط داشته باشه، زیاد خوب نیست. خب بنابراین میگن که آقا جون سعی کنید چیه نظریاتی که مطرح میکنید اقتصادی باشه، جمع و جور باشه، شسته رفته باشه. چهارمیش خیلی جالبه این، ببینید آقا هواشناسی میگن آقا یه همچین جبهه هوایی میاد، این از طرف شمال از طرف منطقه سردسیر میاد، یه جبهه هوایی گرم هم داره پایین میاد، خب اینا بخورن به هم دیگه گردباد ایجاد میشه، طوفان ایجاد میشه، درسته؟ خب این ببینید انقدر این هواشناس اینو نگاه کرده بررسی کرده که میتونه پیش بینی بکنه اینو. خب یکی از خصوصیات نظریات اینه که توانایی پیشبینی داشته باشه. درسته؟ حالا در مورد رشته‌ای مثل باستانشناسی یک چیز دیگه داره، میگن که پیشبینی در گذشته، توانایی پیشبینی در گذشته داشته باشه. یعنی اینکه شما یه باستانشناس میگی که آقا من اگر یک همچین شرایطی داشته باشم که چیه؟ آقا یک منطقه آبرفتی حاصلخیز وجود داره و یه منبع آب خیلی بزرگم وجود داره، مثلا چی؟ یه رودخونه بزرگ. آقا من میتونم انتظار داشته باشم که اینجا یه تمدن شکل بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا وقتی که شما خاک حاصلخیز فراوون دارید، زمین حاصلخیز بارور دارید و آب فراوون دارید، احتمال اینکه بتونی کشاورزی خیلی قوی و گسترده هم داشته باشی زیاده. خب کشاورزی قوی داشته باشی، گسترده داشته باشی، میتونی چیکار کنی؟ مواد غذایی زیاد تولید بکنی. درسته؟ مواد غذایی زیاد تولید بکنی چیکار میتونی بکنی؟ میتونی یک جمعیت زیادی رو غذا بدی. این جمعیت زیاد یواش یواش چه شما خوشت بیاد چه خوشت نیاد، یه عده‌شون تنبلن، خب میرن برای خودشون یه کار دیگه پیدا میکنن. ولی لازمن اینها برای جامعه. درسته؟ آقا یواش یواش یه پدیده به نام شهرنشینی ظاهر میشه. تو شهرها یک سری مردم پیدا میشن که نقش مستقیمی در تولید غذا ندارن، ولی لازمن. آقا یواش یواش حکومت شکل میگیره. حکومت که شکل بگیره کلی دوروبرش چیه؟ کارهای اعماری. آقا مذهب شکل میگیره. خب کاهنان تو معبد، شما این یه دادم هم کلاشون رو تیغ انداختن، بعد برن میشن یه لباس های عجیب غریب هم میپوشن، میان یوهوهوهو فلان، مثلا ما داریم برای خدای فلان مثلا چیز بکنیم. خب آقا کار مفید تو چیه؟ هیچ. ولی من به هر حال باید چیز بکنم میگه، باید این برای این معبد بالاخره خدای مردو که من باید یه جور رسیدگی بکنم. از اون طرف چیه؟ سپاهی ها هستن. چیکار میکنن؟ کار مفیدشون چیه؟ خب کار مفیدی ندارن. ولی به هر حال آقا اگه خدای نکرده اعانات خوملاگاش اومد مثلا چپ چپ نگاه کرد به شما، شما میخواین چپ چپ نگاه کنیم بهش؟ و من باید برم با چما بزنم تو سرش؟ خب اینم یکی. آقا چیه؟ شما یه در دارین چیه؟ تو کارهای مستوفیگری هستن، کارهای دولتی هستن. آقا حساب کتاب ما داریم اینجا، یه دونه مثلا میخواییم چیکار کنیم؟ کانال آبیاری بکشیم، باید مثلا 100 تا کارگر باشه، به این 100 تا کارگر باید غذا بدیم، نمیدونم جا و مکان بدیم، فلان فلان. خب آقا کار مفید شما چیه؟ آقا من کار دکار تولیدی نقش ندارم، ولی به هر حال در امور حکومتی سرکار دارم. بنابراین چیه؟ اینه که شما یواشاش میگه خب ببین باستانشناسی اینجا هم به کار میان که چی؟ شما در مورد گذشته پیش بینی میکنید. آقا یه جا زمین حاصلخیز باشه، رودخونه حاصلخیز هم باشه، حکومت شکل میگیره. که نمونهشو شما میبینید، آقا تو بین النهرین شما یک دشت بزرگ آبرفتی داری با دو تا رودخونه بزرگ. در دشت شوشان یک دشت آبرفتی داری، نه به اندازه بین النهرین ولی به اندازه خودش بزرگه، و سه تا رودخونه دجله و کارون و کرخه داری. بعدش چیه؟ مصر که برای خودش، هند با رودخونه سن، آقا چین دو تا رودخونه گنده داره. بعد میای این ورتر تو آمریکای مرکزی رودخونه به اون شکل نداری ولی آبداری برای کشاورزی. توی آمریکای جنوبی هم همینطور. حالا پیش خودت میگی آقا بچه رو مثلا بزرگترین رودخونه دنیا چرا اونجا تمدن شکل نگرفتی؟ در رودخونه آمازون چرا تمدن نداری؟ آقا به خاطر این رودخونه داری ولی زمین کشاورزی نداری، همش دور بر جنگله. خب و این چیه؟ خاک کشاورزی نیست، گیاه خاک، همش برگه. خب بخوای بکنی بری پایین تا برسی به خاک، شما باید چیه؟ تازه میرسی به خاکی که انقدر سالهای سال اصلا نه بهش آفتاب خورده، نه اصلا بارونی ریخته که مواد عالی بیاره مثلا بریزه اونجا. بنابراین چیه؟ آقا در آمازون چون یکی از اون شروطو نداری نمیشه، شرمنده. خب آقا چرا در ولگا و دون و دنیپر و اینجور جاها تو روسیه چرا مثلا ما تمدن شکل نگرفته؟ آقا بله زمین حاصلخیز داری، رودخونه هم داری، ولی یه مسئله دیگه داری. ببینید شما نگاه بکنید تمدن ها کجا شکل گرفتن؟ بین 36 درجه شمالی و 36 درجه جاهایی که هوا چیه؟ معتدله. خب دون و دنیپر و نمیدونم ولگا و فلان اینا بله ممکنه چیز باشه، ممکنه که آبش زیاد باشه، زمینش هم مناسب باشه، ولی چیه؟ هواش سرده. تو منطقه یواشواش داری وارد منطقه تندرا میشی، بر کشاورزی آنچنان مناسب نیست. حالا اینا بنابراین چیه؟ شما میتونید هم پیش بینی کنید مثل یه زمینشناس، مثل یه فیزیکدان. آقا فیزیکدان آزمایش میکنه میدونی که آقا نتیجه آزمایش همینه، اینجوری نیست که نه من امروز مثلا هوا خوبه، مثلا چه میدونم پنجره رو باز کرد آزمایش میکنیم نتیجه آزمایش این میشه، بعد نه مثلا یه روزی که هوا سرد بشه نتیجه آزمایش یه چیز دیگه میشه، نه اینجوری نه. آقا شما میدونی آب چیز آب که آب خالص در 100 درجه در سطح آبهای آزاد به جوش میاد. خب فرقی هم نمی کنه، همیشه اینجوریه و توی باستان شناسی هم اینا هست. توی مثلا یک قسمتش از مطالعات بهش میگه اکچوالیستیک استادیز، یکسان سازی. آقا شما میدونید ابزار سنگی فلان سنگ رو شما با فلان ضربه وارد بکنید با فلان زاویه به این شکل میشکنه، خب فرقی نمی کنه. بنابراین چیه؟ اینه که یکی دیگه از چهارمین خصوصیت اینه که چیه؟ این کاری که شما میکنین یک نظریه خوب، یک نظریه مناسب، اینه که باید توانایی پیشبینی در حال حاضر یا پیشبینی در گذشته رو داشته باشه. خب حالا آخریش که از همه جالبتره اینه که یک نظریه، ببینید آها اینجاست فرق علم با دین چیه؟ اینه که آقا مذهب یا دین به شما میگه آقا همینه که هست، میخوای بپذیر نمیخوای نپذیر، درسته؟ ولی علم میگه آقا جون شما هر چند دفعه دلت میخواد تست کن، آزمون کن. تست کردن اصلا جزء ذات چیزه، علمه، درسته؟ و از همه جالبتر که رفیق جونجونی آقا جهتو ملک زادم هست، یه فیلسوفی بوده چند سال پیش فوت کرد به نام آقای کارل ریمون پوپر، که این یه نظریه مطرح کرد که کتابش هم به فارسی ترجمه شده. اگه حوصله دارید، اگه حوصله دارید 800 صفحه آلمانی بخونید که فبه ها ندارید، 600 صفحه نمیدونم انگلیسی بخونید باز فبه ها، اگه نه مثلا 600 صفحه فارسی. منطق اکتشاف علمی، خب کتاب بسیار یک نظریه مطرح کرده ابطال پذیری، فالسیفیکیشن. خب آقا یک نظریه و یکی الان ممکنه شما بگید که پسری دیوونه شده اومده نشست اینجا یه ساعت بر ما حرف زده بعد تازه میگه که ابطال پذیری. آقا یک نظریه خوب در علم باید ابطال پذیر باشه. ببینید علم هیچ رو ثابت نمی کنه. خب علم میاد میگه آقا شما به من یه مقدار اطلاعات دادی، یه مقدار داده دادی و یه چارچوب نظری دادی، بر اساس این چیزایی که الان به من دادی من این توضیح یا این نظریه رو به تو میدم، 10 سال دیگه تو به من یه سری اطلاعات دیگه با یه چارچوب نظری دیگه میدی، من به تو یه توضیح دیگه میدم. خب من قرار نیست برای تو چیزی رو اثبات کنم. بنابراین این چیزی که شما میشنوید و مدام متاسفانه از کلاس اول ابتدایی که آدم های کله گنده توی تلویزیون میان میشینن از آقای وزیر فلانه چیزی اثبات کرده، بله مطالعات علمی اثبات کرده، آقا مطالعات علمی غلط کرده اثبات کرده، علم چیزی رو اثبات نمیکنه، علم ابطال میکنه. خب یعنی این که میگه آقا من این نظریه رو برای تو مطرح میکنم ولی من هیچ ضمانتی ندارم، 5 سال دیگه 10 سال دیگه من این رو چکار میکنم؟ ابطال میکنم. یعنی میگم آقا این چیزی که به شما گفتم این ایرادها رو داره، این مشکلات رو داره، باید ابطالش کرد و یه نظریه دیگه مطرح کرد. باز دوباره 10 سال دیگه 15 سال دیگه 20 سال دیگه ها چقدر چیز داره، باز اون رو هم ابطال میکنیم، یه نظریه دیگه مطرح میکنیم. چرا؟ سوای این که شما دارید چیکار میکنید و همین روشی که گفتم دارید به اطلاعاتتون به چارچوب نظریتون دارین اضافه میکنین، مهمترین وظیفه علم رو دارین. این همه ما اینجا خیلی صحبت شد راجع به علم 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 علم، اینه که مهمترین وظیفه علم، مهمترین خدمتی که علم برای بشریت انجام میده اینشه دانش بشری رو اضافه میکنه. خب یعنی این که شما اگر بگی که خب تمام شد آقا، بله خب این نظریه دیگه چیز شد، تایید شد، اثبات شد، ببندیم بذاریم توی زمکن، بذاریم پای تاخچه، تمام شد، تعطیل شد، راهی برای پیشرفت نیست، یعنی متوقف میشیم ما. خب و این چیه؟ این چیزیه که علم ازش میترسه، میگه نه آقا نباید اینجوری باشه، باید راه باز باشه برای که هی پیشرفت بکنه، پیشرفت بکنه، پیشرفت بکنه. و برای حسن ختام، برای که قشن یه خود 4 تا اون فیوزی هم که مونده اونام بپره، اینه که علم دنبال حقیقت نیست، دنبال واقعیته. خب ببینید اینو ممکنه مثلا ما صحبت کنیم، کسایی که خیلی ادبیات فارسیشون خوب باشه بتونن به ما بگن آقا فرق واقعیت با حقیقت چیه، ولی از خیلی مردم بپرسی شاید واقعیت حقیقت رو چه فرق دارن با هم دیگه؟ خب فرق خیلی بزرگی دارن. اگر شما به انگلیسی هاشون نگاه بکنید میبینید که از این دو کلمه متفاوتن. واقعیت ریالیتیه، خب حقیقت truth، درست؟ نمونش اینه که آقا ببینید مثالی بزنم به شما. آقا یه جنگی بود بین ایران و عراق، درسته؟ 1359 تا 1367، درسته؟ خب آقا بین دو طرف کلی افراد کشته شدن، کلی تانک از بین رفت، کلی توپ از بین رفت، کلی اسلحه از بین رفت، هواپیما سقوط کرد، نمیدونم کشتی غرق شد، فلان فلان فلان. خب آقا هم دولت ایران هم دولت عراق یه پرونده های یه جای داره دیگه، درسته؟ که آقا ما این تعداد کشته داریم، این تعداد تانکمون از بین رفت، این تعداد هواپیمامون سقوط کرد، درسته؟ حالا ممکنه مثلا 10 تا بالا پایین باشه، خب 10 از نظر هواپیما، ولی چیه؟ اینا واقعیته. یعنی نمیتونه دولت عراق بگه که نه آقا ما در طول جنگ ایران عراق یه دونه هواپیمامون هم سقوط نکرد. خب بهش میگن آقا اینا این همه عکس و فلان اینا لاشه‌های هواپیما هست، از تانکاتون هست، از توپاتون هست، از تعداد کشته‌هاتون هست، درسته؟ ولی حقیقت این که آقا چرا بین ایران و عراق جنگ در گرفت؟ خب و چرا؟ ببینید همین مسئله که الان ببینید بحث روس هست، چقدر 15 سال 20 سال ازش گذشته که آقا آیا بعد از فتح خرمشهر باید جنگ ادامه پیدا میکرد، باید جنگ رو ادامه میدادیم یا نمیدادیم؟ خب هنوز که هنوز سر همین شما هر شماره مجله رو هر روز نگاه کنید، هر هفته یا هر ماه راجع به این است آیا جنگ باید بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا میکرد؟ این ببینید این دیگه نظر مردمه. یعنی که چیه؟ حالا اینکه عراقی ها چه نظری دارن در مورد اینکه آقا باید با ایران می جنگیدن یا نمی جنگیدن، آقا ایران جنگ و راه انده، خب بله سازمان ملل رفت گفت که آقا مقصر عراق، درسته؟ ولی حتی اون موقع و حتی الانش هم یه دیگه ناخر ما مقصر نبودیم، اینا جنگ رو انداخت. ایران اومد نمیدونم چیز که گفت که نمیدونم ما میخواییم میدونم انقلابمون رو صادر کنیم به چیز. یه دم اونجا میگه آقا مگه صدام حسین نبود ما چیز کرد پاره کرد این قرارداد 1975؟ یه دم میگن تقصیر اینه، یه دم میگن تقصیر اونه. بعدش چیه؟ هر مجله رو برم میزنی آیا جنگ بعد از فتح خرمشهر باید ادامه پیدا میکرد؟ آیا نمیدونم چیز میشد؟ باید اینجوری میشد اونجوری میشد؟ ببینید نه تنها بین ایرانی ها و عراقی ها، بلی ما خود ایرانی ها هنوز به اتفاق نظر نرسیم در مورد حقیقت چیزی که آقا کی مقصر بود؟ آیا باید بعد از خرمشهر جنگ رو ادامه میدادیم یا نه؟ بنابراین چیه؟ حقیقت یه چیزی که ما تک تک افراد تو ذهن خودمون میسازیم. خب بنابراین برای هر کدوم ما یه چیزیه. خب این نمیتونه یه چیز علمی باشه، ولی اینکه آقا چند تا هواپیما سقوط کرد، چند تا کشتی غرق شد، چند تا نمیدونم تانک از بین رفت، اینا واقعیته. خب شما نمیتونی عوض کنی بگی نه آقا ما اصلا هواپیما از دست ندادیم در جنگ. خب بنابراین این اینجا این مسئله میشه که آقا یک تفاوت عمده‌ای هست بین واقعیت و حقیقت که برمیگرده به همین مسائلی که خدمتتون عرض کردم. اینکه آقا ابطال پذیری، اگر شما بیایید حقیقت رو بپذیرید پرونده تموم میشه. آقا تموم شد پرونده رو، جنگ ایران و عراق رو ببندیم بذاریم پای تاخچه. ولی نه، اگر برید دنبال واقعیات چیه، حالا حالاتا 100 سال دیگه همونطوری که در مورد نبرد ماراتون دارن مینویسن، چیه؟ در مورد جنگ ایران و عراق هم تا 2000 سال دیگه خواهن نوشت. بله، عرض دیگه این ندارم، ببخشید تحصیل کنم در دلوقت.